مهمان ما هستن، حدود 10 تولید کننده برتر که محصولات کتیبه و پرچم و محصولات آینی رو هم این تولید کنندگان به مردم بزرگوار عرضه میکنن.
بسیار عالی. حالا به عنوان سوال آخر از در واقع شیوه های فروش بفرمایید، چون میدونم که یه تخفیف ویژه نمایشگاهی هم قائل شدید.
درسته، البته اصولا چون هم در این نمایشگاه واسطه‌گری هست میشه به طور اتوماتیک و به طور خودکار، قیمت ها نسبت به قیمت های بازاری ارزان‌تر خواهد بود، ولی دوستان تولید کننده در ابتدای ثبت نام نمایشگاه تعهد دادن که این قیمت های مناسب عرضه بکنن و با حداقل 10-15% تخفیف محصولات خودشون رو در
بسیار عالی. ممنونم از شما. پس همه علاقمندان عزیز دعوت میکنیم که حتما یه سری به نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدا بزنن، در مصلای تهران داره برگزار میشه و لذت ببرن از خریدشون. جناب امیدی خیلی ممنونم که مهمان تلفنی امروز برنامه ما بودید.
سپاسگزارم از حضرت عالی و همکاران محترمتون.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید. خدا
نگهدار. آقای شهبازی فعلا هم با شما خدافظی میکنیم تا یه بخش دیگه که حتما همراه ما هستید، یه بخش پرطرفدار ایرانه.
بله، اونم اخبار از جنس پیشرفت.
متشکرم. صبح به وقت فرهنگه، صبح بسیار خوب و عالی رو براتون آرزو میکنیم. یک روز عید، یک روز خجسته و اولین روز هفته. اما بحث داغ این روزها در کشورمون بحث انتخاباته که میدونم پیر و جوان، زن و مرد هم از این بحث دور نیستند و همه ی مسائل انتخابات رو دنبال میکنن. دیشب هم سومین مناظره انتخاباتی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری از رسانه ملی پخش شد و خب میدونم که خیلی ها این مناظره ها رو دنبال میکنن. این مناظره ها و دنبال کردن اونها و انتخاب آگاهانه ای ما باعث میشه که انشاءالله 8 تیر ما با حضور پرشور پای صندوق های رای بریم و یه حماسه دیگه بیافرینیم و به دنیا نشون بدیم که ما در ایران همیشه هم پشت رهبرمون هستیم، هم به فکر خودمون هستیم، هم به فکر آینده کشورمون. آخرین خبرها رو با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر صادق نجفی دنبال میکنیم، آخرین اخبار انتخابات رو. آقای نجفی خدمتون سلام میکنم.
سلام علیکم، من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عزیز صبح بخیر دارم.
درود بر شما. خواهش میکنم آقای دکتر نجفی، این هفته هم مطابق معمول هفته های گذشته همراه شما خواهیم بود با آخرین خبرهای انتخابات. عرض کردم که دیشب سومین مناظره بود، دیدن مناظره ها، تحقیق در مورد نامزدهای انتخاباتی میتونه ما رو به انتخاب آگاهانه راهنمون کنه و البته به حضوری پرشور. به نظرتون چقدر مهمه این در حقیقت مناظره ها و چقدر حضور ما، حضور پرشور ما پای صندوق های رای میتونه در بازتاب جهانی ایران و ایرانی بودن ما در جهان مؤثر باشه؟
بله، خب من از این نکته آخر شما شروع میکنم.
خواهش میکنم.
حضور پرشور پای صندوق های رای برای هر کشوری نشان دهنده بخش زیادی از قدرت ملی و انسجام مردم هست.
بله.
و آن کس که ایران رو دوست دارد و دلداده این آب و خاک هست، با هر گرایش و با هر نوع نگاهی بالاخره باید در این عرصه حضور پیدا کنه و ارادت خودش رو بتونه به این شکل ثبت کنه. و خب مناظره ها و برنامه های انتخابات هم در این میان کمک زیادی میکنه به آشنایی بیشتر با افکار نامزدها، ایده های نامزدها، رفتار نامزدها در مناظره و میتونه برای ما در حوزه های شاخص های مورد نظر ما رو مصادیقش رو نشون بده که ما چطور میتونیم انتخاب کنیم. نکته بسیار بسیار مهمی که ما به نظرم باید توجه داشته باشیم و برای خود بنده خیلی مهم هست، در کنار مسائل دیگری که در هفته های گذشته هم اشاره شده، مثل آشنا بودن به مسائل کشور، مثل دارا بودن عملکرد و سابقه مثبت اجرایی در گذشته، داشتن برنامه برای آینده کشور و سالم زندگی کردن در گذشته و از این طور مسائل و شاخص‌های مهم، میتونیم به بحث درک اولویت‌های کشور اشاره کنیم.
بله،
اینکه نامزد محترمی که ما قراره بهش رأی بدیم یکی از مهمترین شاخص‌هایی که باید در افکار او در برنامه‌های او باشه درک اولویت‌های کشور هست. خب کشور یک سری مسائل اصلی داره و نامزدهای محترم باید برنامه‌هاشون، حرف‌هاشون، ایده‌هاشون متمرکز بر اون مسائل اصلی باشه، چرا که تمرکز بر مسائل فرعی جز ایجاد تعلل در امور اصلی و درگیر کردن کشور در مسائل حاشیه‌ای آیدی برای کشور نداره. و این درک اولویت های کشور که
بله،
حالا میتونیم به عنوان مهمترین شاخص عرض کنیم که با توجه به نامگذاری سالها که و تأکیدات این مدت مقام معظم رهبری، بحث مسائل اقتصادی و اولویت مسائل معیشتی مردم، داشتن برنامه و درک این اولویت هست که با رفع این مشکلات انشاءالله بسیاری از مشکلات حوزه های دیگه و برخی حتی حوزه های اشکالاتی در حوزه های آسیب های اجتماعی بسیاری امروز
بله،
کشور ما با اون درگیر هست مرتفع خواهد شد.
اجازه بدین آقای دکتر نجفی به این صحبت رهبر معظم انقلاب هم اشاره بکنیم که ضمن این که به مشارکت حداکثری مردم تاکید فراوان کردن، حضرت آقا این نکته رو هم گفتن که انتخاب هر کدوم از ما باید با در نظر گرفتن این نکته باشه که کدوم نامزد به ملاک‌های انقلاب نزدیک‌تره.
حتما همینطور است. نامزدها بالاخره ما داریم با توجه به شرایط کشور این نامزد رو انتخاب میکنیم.
بله،
شرایط کشور ما یکی از مؤلفه های اصلیش بحث شاخص های انقلاب هست. شاخص های انقلاب یکی از نقاط اصلی و برجسته در فرمایشات حضرت امام در مقام معظم رهبری رسیدگی به محرومین، رفع مشکلات اونها هست. و ما باید ببینیم بحث باز رو میتونیم اشاره کنیم، بحث جبهه مقاومت هست، بحث ایستادگی در برابر دشمنان هست، بحث حفظ استقلال کشور هست. ما باید ببینیم نامزدهای محترمی که الان در عرض هستن، این شش نفر در حرف، در کلام و به ویژه عمل کرده گذشته خودشون، جدای از حرف، در عمل کدوم یکی از اینهای نکات برجسته هست و بر مبنای اون بتونیم یک انتخاب مناسبی داشته باشیم که انشاءالله با فعالیت 14 رئیس جمهوری که هفته آینده این ساعت‌ها شاید مشخص شده باشه نتیجه،
بله،
ما بتونیم رئیس جمهوری که درکی هم از در کنار این شاخص‌ها، درکی هم از اولویت مسائل کشور داشته باشه رو انتخاب کنیم و انشاءالله روزهای بهتر از گذشته رو برای کشورمون بتونیم ببینیم.
و این صحنه رقابت برای خدمت باشه آقای نجفی.
حتما این صحنه صحنه رقابت برای خدمته.
بله،
یکی از نکاتی که برای بنده باز خیلی اهمیت داره، آن کسی که برای خدمت اومده رقابت کنه، به جای اینکه برنامه‌های انتخاباتی خودش و تبلیغاتی خودش رو بر نفع دیگران پایه‌گذاری کنه، بر اثبات خودش باید پایه‌گذاری کنه.
بله،
چون که در نفع دیگران آیدی رأی برای دیگری نمیشه.
بله، درست.
فعالیت‌های انتخاباتی که بر نفع دیگران استواره، چون نکات منفی بهش اشاره میشه، بعضن دچار بد اخلاقی، غیبت، تهمت و این نوع مسائل میشه، در مردم ایجاد یأس میکنه و شاید حتی با همون اهمیت اصلی، اولویت اول که همون مشارکت حداکثری هم باشه آسیب بزنه.
بله،
یعنی و نامزدی که اینجا این نکته، این توصیه مهم رو، بحث فعالیت ایجابی به جای فعالیت سلبی رو سرلوحه کارش قرار نده، نشون میده به نظرم درک از همون اولویت ها در این عرصه نداره و کسی که نمیتونه در کارزار انتخاباتی خودش این اولویت رو لحاظ کنه، این حتما نمیتونه گزینه مناسبی برای ما باشه. و ما باید ببینیم در این عرصه اون کسی که در مجموع در ارائه برنامه هاش موفق تر باشه، در و سابقه ای هم داشته باشه که مؤید این برنامه ها باشه، در کنار این دو نکته مهم اصلی، درک مهمی هم از اولویت های کشور داشته باشه، رو بتونیم برای کشورمون انتخاب کنیم انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادق نجفی، کارشناس برنامه. فردا هم با شما گفتگو خواهیم کرد در ارتباط با بروزترین خبرهای انتخابات. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. اینجا صبح به وقت فرهنگی. امروز یک روز عیده، ولادت با سرسعادت امام علی النقی علیه السلام، امام هادی. این روز رو یک بار دیگه به همه شما تبریک میگیم و دعوت میکنیم یک برنامه کوتاه و جالب بشنوید.
بهترین هدایت کننده به سوی خیر، لقب امام علی ابن محمد، دهمین اختر تابناک آسمان امامت، امامی که ویژگی های دیگری هم داشت.
امام هادی علیه السلام اون که در تاریخ آمده ملیح بودن و یکی از ویژگی‌های ملاحتشون این بود که مجلسشون مجلس خسته کننده‌ای نبود. یعنی وقتی شون در جلسات علمی می نشستن، اگر 2 ساعت 3 ساعت هم بحث و طول می دادن شنونده خسته نمی شد. گفتن در جلسه ای از نمازی تا نمازی امام صحبت کردن و هیچ کس از این مجلس بلند نشد بره تا زمانی که مؤذن صداشو به اذان بلند کرد و نماز خوند. خیلی حال
مثلا
از نماز صبح تا نماز ظهر هم باشه فاصله زیاده، از نماز ظهر تا نماز مغرب هم باشه باز فاصله زیاده، از نمازی تا، و این برگرفته از اون ملاحت امام.
امام هادی پاسخگوی بسیاری از سوالات شیعیان بود و بهترین هادی آنها، هادی که هم سوال را میدانست و هم جوابش را.
بصره جنوب عراق 600-700 کیلومتر کوبید، اومد کجا؟ سرمنرا، سامر رو. هر کاری کرد 3 روز مون تو سامر رو، دید نمیتونه امام هادی رو زیارت کن. حالا سوالات زیادی هم از اهل بصره آورده بود و وجوها. خیزران خادم حضرت بود و شاگرد امام هم هست، گفت آقا در میزنن اجازه هست برم؟ فرمود نه نرو تو، یکی از شیعیان ما از بصره به سختی برای دیدن ما آمده، خودم میخوام برم دیدنش. حضرت آمدن دم در، این دست پاشو گم کرد، خطاب کرد اول حسن اجازه به من بدی دستتون رو بوسم. امام فرمود آرام باش، اگه این کار انجام بدی جانت از دستت رفته، سوالاتتو مطرح کن. تا اومد سوالاتو مطرح کنه، امام فرمود نمیخواد سوالاتو مطرح کنه، سوالو با جوابش برای سوال کننده نوشتم، بیا ببری معجزه امامته.
در تاریخ آمده است که خلفای عباسی امام هادی علیه السلام را محدود می کردند و مانع ارتباطش با شیعیان می شدند. به همین دلیل وی بیشتر به واسطه سازمان وکالت که متشکل از جمعی از وکیلان امام بود با شیعیان در ارتباط بودند و یکی از مهمترین این وکیلان حضرت عبدالعظیم حسنی بود.
عظمت این روز همین بس که امام هادی فرمودند منظور عبدالعظیم حسنی به ری که منظار حسینون به کربلا، هر کس عبدالعظیم حسنی را در ری زیارت کند به سان آن است که سید شهدا امام حسین را زیارت کرد.
و البته در کنار لقب هادی، لقبهای دیگری هم به ایشان دادند، لقبهای همچون مرتضی، عالم، فقیه، امین، ناصح و خالص و طیب، القابی که هر کدام توصیف کننده ابعاد شخصیتی این امام بزرگوار است، امامی که تا ابد همه او را با لقب هدایتگری بزرگ در روزگار سخت شیعیان می‌شناسند.
روزتون مبارک.
ای عاشقان ای عاشقان، گل میرسد با کاروان ها، آینه بندان میشود قلب جوان ها، پیوند آب و آینه در نور ما، عهد مشرق با پگاه بسته شد در آسمان ها.
میلاد امام علی النقی هادی علیه السلام مبارک.
شکار کرده آی با دل شکار کرده.
یه تبریک هم میگیم به اونهایی که این روزها برای جشن ازدواجشون رو انتخاب کردن و این روزها به خانه بخت میرن. بعضی ها هم این روزها صاحب فرزند میشن. به همه این عزیزان تبریک میگیم و امیدواریم که در جای جای زندگیتون دلتون خوش باشه و لبتون خندان. از شما پرسیدیم برداشتتون از این بیت پروین اعتصامی چیه که گرچه عقل آینه کردار ماست، ما در آن آینه هرگز ننگریم.
منظور خانم اعتصامی از این بیت شعر اینه که با اینکه ما گاهن اشتباه میکنیم و ممکنه عمل گناهی خدای نکره ازمون سر بزنه، ولی یه جورایی نمیخوایم قبول کنیم، نمیخوایم به قول معروف اون فعل و عملی که انجام دادیم یه جورای عقلا قبولش کنیم. به نظر من که منظور و معنی شعرشون اینه. محمد روزبهانی هستم از بروکه.
منظور از این بیت اینه که ما ظاهر آدم ها را نباید تشخیص بدیم از نگاه اول، مثل آینه است که فقط ظاهر را نشون میده، باید باطن آدم ها را هم در نظر داشته باشیم.
از قدیم گفتن خدایا بران که عقل دادی چه ندادی، بران که عقل ندادی چه دادی. عقل و منطق باعث میشه انسان راه زیبار انتخاب کنه، راه خوب انتخاب کنه و مشکلات نداشته باشه و باری از دوش جامعه. امیدوارم همیشه با منطق و عقل و گوش دادن به فرهنگ بتونی زندگی زیبا داشته باشی.
هموطنان عزیزمون به خیر باشد انشالله. ولادت با سعادت مولا آقا امام هادی علیه السلام را تبریک عرض می نماییم. امام هادی علیه السلام فرمودند فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو آنگونه باشند. توجه کنیم در انتخابات شرکت میکنیم انشالله، با امید خدا انتخاب خوبی رو خواهیم داشت انشالله، با هوشیاری با علم بالا از عزیزانی که دارای علم و دانش و با ادب هستن از وجود اونا استفاده کنیم. از برنامه شما تشکر. سید اکبر شعبانی مشهد اردن.
بعضی گفتن که شاید منظور پروین شاعر بلند آواز و معاصر ایران این بوده که گاهی اوقات هم احساسی تصمیم نگیریم و به عقلمون رجوع کنیم. آقای نادر مریدی گفتن که به نظرم ظاهر ما نشان دهنده باطن ما هم میتونه باشه، البته که باطن مهمتره، سیرت زیبا به از صورت زیباست. خیلی ممنونم از این همه پیامک و تلفنی که برای ما ارسال کردید. سعی میکنیم که در فواصل حتماً پیامک های شما رو بخونیم و تلفن هاتون رو پخش بکنیم. ممنونیم که از جای جای ایران به ما پیامک میدید و تلفن میکنید. ایران سرای زیبایی هاست، ایران سرزمین عشق است، ایران سرای امید.
سرای امید، مرز پرگوهر، مرز پرگوهر.
ایران ما. خب بخش ایران ما یکی از اون بخش های پرطرفداره مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگه. در این بخش ما همیشه چند خبر از حوزه پیشرفت های شاخص ایران عنوان میکنیم، بعد هم یک گفتگو داریم. آقای عرفان شهبازی هم با ماست، بفرمایید. سلام مجدد.
سلام مجدد، وقتتون بخیر باشه. اما بریم سراغ اخباری از جنس پیشرفت
و میچسب به اخبار خوب.
بله،
اول صبح.
اونم اول صبح،
مثل صبحانه بسیار خوشمزه.
دقیقاً همینطوره. خبر اولمون، دغدغه رئیس جمهور شهیدمون محقق شد. بله. آقای روح‌الله دهخانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در فضای مجازی از محقق شدن دغدغه شهید رئیسی خبر داده. ایشون یادداشتی داشتن و از آغاز شمارش معکوس برای افتتاح سازمان ملی هوش مصنوعی ایران خبر دادن. اگر اشتباه نکنم خانم مادبی، حدوداً آذر ماه 402 بود.
بله.
که شهید ابراهیم رئیسی در حکمی دستور به تشکیل شورای ملی راهبردی و مرکز ملی هوش مصنوعی داده بودن، که خب خدا رو شکر در واقع این خبر هم خبر خوبی بود و نشانگر آغاز سازمان ملی هوش مصنوعی.
بله.
اما خبر دوممون، فناوران یک مجموعه دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید کودهای شیمیایی سولفات آهن و سولفات روی دست یابن. این کودها علاوه بر اصلاح خاک و تامین مواد مورد نیاز گیاهان، به افزایش بازدهی محصولات کشاورزی هم خیلی کمک میکنه.
درسته.
اما بریم سراغ خبر آخرمون، دستیابی به محصول دارویی پروبیوتیک. متخصصان یه شرکت دانش بنیان موفق شدن با استفاده از پروبیوتیک ها محصولی برای از بین بردن باکتری های دهان و دندان و لثه تولید.
بله.
بکنن. این محصول حالا علاوه بر رفع بوی بد دهان، به بهبود عمل کرده دستگاه تنفسی هم کمک میکنه.
بگین که پروبیوتیک ها باکتری های مفید هستن.
بله دقیقا. بله. همینطوره. اما اینجا خبرم تموم شد. حالا خانم، داشتم به این فکر میکردم که این خبر دارویی که خوندم، خب خیلی خبر خوبی بود.
بله.
واقعا باعث خوشحالیه. اما موضوعی که فکر منو درگیر کرده بود، مصرف داروها هر چند اندک بازم یه سری عوارض
دارن. بله.
حالا چجوری میشه این عوارض رو بخوایم کم بکنیم و تاثیر دارو رو بیشتر بکنیم، که موضوعیه که حالا کارشناسان باید بیان در موردش صحبت بکنن. اما یکی از راههایی که متوجه شدم استفاده از نانو ذرات حامل داروه.
بله.
حالا خیلی نمیخوام این بحث رو بازش بکنم، یه مقدمه بود که قراره که هم صحبت بشیم با جناب آقای سید علی موسوی که برنده جایزه البرز شدن.
بله.
در زمینه تولید دستگاه ساخت نانو حامل های دارویی.
و بگیم جایزه البرز هم به جایزه نوبل ایرانی معروفه.
بله دقیقاً. بفرمایید. آقای موسوی سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
آقای موسوی منم به شما سلام میکنم.
سلامت بشین، صبح همگی بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر باشه. البته من اینو بگم که آقای موسوی جدای از این که در واقع حالا در حوزه این جشنواره تونستن.
بله.
مقام کسب بکنن، ایشون نویسنده بیش از 27 مقالن و اینکه پژوهشگر برتر انتخاب شدن، دانشجوی برتر بین المللی هستن، باعث افتخار هم صحبتی با ایشون. آقای موسوی شما چند سالتونه؟
من یکم سنم از اینا بیشتر هست، من حدود 40 سال هست. من دانشیار دانشگاه اروپزشکی مشهد هستم و
نه من دوران دانشجویتون رو در واقع داشتم عرض میکردم.
من که الان دانشجو نیستم دیگه، من تقریبا 10 سال پیش دکترامو گرفتم و از اون موقع هم محقق هستم و الان 7-8 سالی هم هست که به ایران برگشتم و در دانشگاه پزشکی مشهد تئاترمی هم.
بسیار عالی، باعث افتخار هم صحبتی با شدن. جناب موسوی، اگر میشه از نانو ذرات برای ما بگید و اینکه اصلا حامل دارو بودن، نانو حامل بودن دقیقا چه ویژگیه؟
بله خواهش میکنم. همینطور که اشاره خیلی کوتاهی کردین، داروها اگر به اصطلاحا شکل یا فرم نانویی در بیان میتونن که اثر بخشی بیشتری از خودشون نشون بدن، به این ترتیب که اون اصطلاحا مولکول دارو بیا در داخل یه ذره گلوله‌ای در نظر بگیم، مثل یه کوفته که در داخلش میخوام یه چیزی قرار بدیم، مثلا یه تخم مرغ بیاد قرار بگیره، دارو هم بیاد به همون شکل در داخل یه کوفته قرار بگیره که حالا ما اسمش رو میذاریم نانو ذره، چون سایزش خیلی خیلی ریز هست و اینطوری دارو میتونه محافظت بشه و در اون محل مورد نظر آزاد بشه و اثر بخشی خودش رو نشون بده و به سایر قسمت‌های بدن دیگه اصطلاحاً کاری نداشته باشه. مثلا برای خیلی از داروهای شیمی درمانی میاد به صورت نانو حامل در میاد یا نانو ذره در میاد که مثلا فقط بره و تومور سرطانی رو هدف قرار بده، به سایر ارگان ها و اندام های دیگه بدن آسیبی نرسونه. اینطوری اثر بخشی دارو بیشتر میشه و اصطلاحا دوز مصرفی دارو هم کمتر میشه. یه اثر دیگه هم که داره، بعضی از داروها اساسا ممکنه خیلی ناپایدار باشن، مثل مولکول های mRNA که اینها باید در داخل یه ذره به عنوان غلاف و پوشششون قرار بگیرن که خب
به عنوان محافظ
که مقاومت در مقابل حالا عوامل مختلفی که در داخل بدن هست ایجاد بشه تا بتونه اثر بخشی خودش رو نشون بده.
بسیار عالی. خب جناب موسوی، از این دستگاه تولید نانو حامل برای ما بگید، بفرمایید که اصلا تولید این دستگاه به کجا رسیده تا به امروز.
خواهش میکنم. ما در سال 2009 در پاسخ به نیاز یه شرکت دانش بنیان، شرکت رناب با مدیریت های دکتر خدامی، در حقیقت ایشون اعلام کردن که ما دستگاهی رو لازم داریم که برای تولید واکسن کرونا یا واکسن کووید مبتنی بر mRNA تجهیزات رو لازم داریم. این واکسن mRNA واکسنی هستش که اصطلاحاً نانو واکسنه و مولکول mRNA باید در داخل یه ذره قرار بگیره. در اون زمان تجهیزات وجود نداشت در داخل ایران و خب ساخت این تجهیزات در حوزه فعالیت تحقیقاتی من بود که توی 10 سال قبل توی این زمینه کار کرده بودم و خب بودجه از سمت معاونت علمی اون زمان آقای دکتر ستاری همکارانشون تعلق گرفت به این پروژه و ما تونستیم که دو نوع دستگاه رو بسازیم که باهاش میتونستن شرکت رناب واکسن نانو واکسن مبتنی بر mRNA برای بیماری کووید رو یا کرونا رو بسازن که خب خداشون موفق هم شدن. دستگاه های ما مبتنی بر اصطلاحا تکنولوژی میکروفلیدی یا میکروسیالی هست، یعنی از کانال های خیلی ریز برای تولید نانو حامل ها استفاده میکنه و دستگاه ما در دو کلاس رومیزی و اصطلاحاً تولید صنعتی هست، یعنی یه دستگاه ما هست که مثلا شما میتونی ازش استفاده کنی برای کارهای پژوهشی در مقیاس مثلا 20 میلی لیتر یا 20 سی سی تولید میکنه، برای کار پژوهشی اولیه تست روی حیوان و مثلا کار سلولی. و حالا اگر اون دارو اگر تاییدیه ها رو بگیره شما و بخواید میلیون ها دوز ازش درست بکنین، دیگه باید از یه دستگاه بزرگ اصطلاحا مقیاس صنعتی استفاده بکنیم که خداشکر ما تکنولوژی هر دو رو ایجاد کردیم و در اختیار شرکت قرار دادیم و سپس هم یه شرکت دانش بنیان ریسامان بهبود